الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو طریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. سه تا صلوات بلند مرحمت بفرماید. بنا شد به حول و قوه خداوند طی این دهه ما یه نکاتی رو راجع به بعضی از آیات سوره مبارکه لقمان تو این هیئت تقدیم خلاصه روزداران و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام کنیم و از این آیه تو سوره لقمان مباحثمون رو شروع کردیم که خدا در این سوره می‌فرماید و لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله، که ما به لقمان فرماید حکمت دادیم. مثل اینکه یه سوالی پیش میاد که چرا بهش حکمت دادیم، می‌فرماید در جواب اون سوال می‌فرماید انشکر لله، که لقمان بنده شاکری برای خدا باشه. ظاهرا به نظر میاد که اون میوه و ثمره حکمت شکر خداست که دیشب اونقدی که واقعا وقت اجازه میداد راجع به شکر صحبت کردن. بعد خدا می‌فرماید و من یشکر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. این جمله اولا ترجمهش این میشد که هر کی شکر خدا رو به جا بیاره سودش به خودش میرسه. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ فقط و فقط شکر کرده لنفسه، به نفع خودش. و من کفره، هر کی هم کفر بورزد یا کفران نعمت بکند، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خدا بی نیازه و در هر حالی قابل ستایشه. هم بی نیازه هم در هر حالی قابلیت ستایش و تحمید داره. این آیه اشاره به اینه که خدا از عبادت همه عبادش بی نیازه. خدا احتیاج نداره که مردم شکرشو به جا بیارن. شکر هم ما رو به کمال میرسونه هم نعمت و افزایش میده. اما خدا به شکر ماها هیچ احتیاج نداره. ان الله خلق الخلق غنیا عن طاعتهم، خدا مخلوقات رو خلق کرد در حالی که هیچ احتیاجی به اطاعت اونا نداره. خدا هیچ نیازی به روزه ما نداره، به نماز ما. مثلا این عقلی هم هست، شما تو عقلتون هم مثلا آدم فکر بکند میبینه روزه ما چه سودی میتونه به خدا برسونه؟ هیچ. واقعا شما یه نهار نخوری واسه خدا چی میشه؟ هیچ. بخوری چی میشه؟ هیچ. خدا میخواد از این طریق شما رو نفست مسلط بشی. تمرین ماها احتیاج داریم، چون یکی از راههایی که انسان رو هواها و هوسها مسلط میکنه هم روزه است، مخصوصا مستحبیش. حالا واجبش خیلی تربیت نمیکنه، اما کسی مثلا تو ماه شوال روزه بگیره رو هواها و هوسهاش مسلط میشه. غذا هست، آب هست، خوردنش هم حروم نیست، اما این ازش امساک میکنه. روزه یک راهی است برای کنترل شهوات، کنترل هواها و هوسها، امیال شهوانی. ولی خدا چه احتیاجی دارد؟ مثلا شما ببینید خدا ما رمضان صرفه‌جویی میکنه. اتفاقا اولا صرفه‌جویی هم برای خدا معنی نداره، چون شما اگه همه کره زمین هم آقا بخورن نمیتونن یه مثقال از کره زمین کم کنن. خدا یه سیستم ایجاد کرده عجیب. ما موقع دبیرستان بودیم میگفتن چرخه انرژی، چرخه مواد، همه به هم دیگه تبدیل میشن، هیچی کم نمیشه که. مثلا گوسفند میاد علف رو میخوره، ما گوسفند رو میخوریم، بعد ما رو میذارن تو قبر علف میشه، همینجوری میچرخه، هیچی کم نمیشه. اگر میخواست مواد تو طبیعت کم بشه به ماها دیگه چیزی نمیرسید، بابا بزرگامون همه رو خورده بودن دیگه. اتفاقا آقا بابا بزرگای ما، اجداد ما یه مثقال هم نتونستن از زمین کم کنن، ما هم نمیتونیم کم کنیم. لله میراث و سماوات و الارض، همه این آسمان و زمین آخرش هم به خدا ارث میرسه، هیچ چیز کم نمیشه. صرف جویی اصلا برای خدا معنا ندارد. اولا ثانیا مصرف مواد غذایی تو ماه رمضان از همه ماها بیشتره. اون موقع که کوپونی بود، حالا کوپونی هنوز هست اما خب خیلی کمرنگ شده زمان شهید رجایی، ماه رمضان که میشد همه رو دوبله اعلام میکردن، گوشت دوبله، شکر دوبله، قند، برنج دوبله، چون ماه رمضان دوبله هستن مصرفا. نه، خدا نمیخواد صرف جویی کند. روزه ما هم هیچ سودی نمیتوند بهش برسوند. الان به من بگن که آقا تمام سوسکای تهران امروز به احترام شما روزه گرفت، هیچی نخوردن، من میگم اینقدر بخورن تا بترکن، چه سودی برای من؟ یا دیشب همه مورچه های تهران تا صبح نخوابیدن به احترام شما، میگم اینقدر بخوابن تا باد کن. تازه ما که همش نیازیم، من که همش نیازم، غنیم از این که مورچه ها تا صبح عبادت کنن. مثلا میگم تمام مورچه های تهران دیشب رو سجده بودن در مقابل شما تا صبح، اینقدر برن بخوابن تا باد کن، من چه فایده؟ برای من فایده نده، تا برای خدا. خدا به عبادت پیغمبر اکرم هم احتیاج ندارد، به عبادت حضرت زهرا هم احتیاج ندارد. خدا چه نیازی به کسی دارد؟ این که الان خوندم اول خطبه متقین تو نهج البلاغه است که ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، خدا همه مخلوقات رو خلق کرده اما هیچ احتیاجی به عبادت اونا نداره، نه اطاعتشون نه عبادتشون، هیچ. تمام کره زمین آقا بشن شمر ابن ذوالجوشن، اصلا خدا یک ذره هم کم نمیشه مقامش، غنی حمید. تمام کره زمین هم آقا بشن مرتضی علی، حالا این مثال خوب نی، همه بشن حبیب ابن مظاهر، خدا یه مثقال زیاد نمیشه، باد نمیکنه، بالا نمیره مقامش. اتفاقا اگه همه کره زمین آقا برن به راه خطا، خدا میگه هدف من همین بوده. همه هم برن به راه هدایت، باز میگه هدف من همین بوده. چرا؟ مگه هدف خدا چی بوده؟ خدا به شما اختیار داده، خوب گوش بدین، اگه میخواست نمیداد. خدا به شما اختیار داده که شما با اختیار خودت هر چی که خودت میخوای بشی. مگه اینجوریه دیگه؟ گفتم آقا من به شما اختیار دادم، میخوای بشو سلمان فارسی، میخوای بشو ابوجهل، آزادی. حالا اگه همه بشن ابوجهل، خدا میگه من هدفم همین بود، من میخواستم اینم مردم با اختیار خودشون چی میشن. اگه همه بشن سلمان، باز میگه من هدف همه میگم، میخوام مردم با اختیار خودشون هر جا میخوام برن برن. خدا هرگز شکست نمیخورد، محکوم نمیشود، صدمه نمیخورد. ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا عن معصيتهم. از تمام نافرمانی بشرم ایمنه. مثل معلم، مثلا شما میرید کلاس زبان ثبت نام کنی، یه تست ازت میگیرن، میخوام ببینم شما چقدر زبان بلدی. یه خورده بلد میگن ترم 1 رو بلدی، برو ترم 2. بیشتر بزنی میگن برو ترم 3. حالا اگه همه صفر بشن، اونا میگن هدف ما همین بود، میخواستن اینا چقدر زبان بلدن. اگه همه هم 20 بشن، باز میگن که آقا هدف ما هم. یعنی چه 20 بگیری چه صفر بگیری، هدف اونا تامین شده. معلم اینطوریه، معلم امتحان میگیره ببینه دانش آموزاش چقدر زحمت کشیدن. همه بشن صفر، اون میگه هدف من همین بود، چون میخواستم ببینم دانش آموزای من چقدر تو این سال زحمت. همه بشن 20، بازم میگه هدف من همین بود. خلقت به هر سمتی بره، هدف خدا رو تامین میکند. این معناش این است. من یشکر فانما یشکر لنفسه. اونایی که 20 گرفتن گل به سر خودشون زدند، اونایی هم که 0 گرفتن به خدا نتونستن ضربه بزنند. تو این ابو حمزه، دعای ابو حمزه، این جملات اولش، للذی احسن استغنا عن اونک، مولا حسب زین را ببینید، میگه خدایا اونایی که همش دارن کارهای خوب میکنند، نماز شب میخونن، روزه میگیرند، شبا تا صبح، للذی احسن استغنا عن، اونا هم از کمک تو بی نیاز نیستن، به کمک تو این کارا رو میکنن. لا حول ولا قوت الا بالله. خدا تا آقا انرژی نده ایش که نمیتوند. الان کی به شما سلامتی داده روزه میگیری؟ خدا اگه نده که نمیتونی. شما هم که روزه میگیری از کمک خدا بی نیاز نیستی. خدا اگه شما رو نخواد، آقا میتونه اول ما یه مریضی بهت بده 30 روز نتونی روزه بگیری. به خاطر این پیغمبر میفرمودن همش تو این ماه دعا کنید ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. خدا به شما توفیق بده که روزه بگیری. ولی برای خدا کاری نداره که الان اگه رو تخت بیمارستان گرفتارن روزه نمیتونن بگن، قرآن هم نمیتونن بخونن، مناجات هم نمیتونن برن. نه اونایی که کار خوب انجام میدن، اونا از کمک تو بی نیاز نیستن، به کمک تو این کارو میکنن. همه شما رو خدا آورده و این معلومه، یه مژده میخوام به شما بدم، و این معلومه که خدا هنوز با شما قهر نکرده، با شما هنوز آشتیه. اگه با شما قهر کرده بود نمیذاش باش حرف بزنید. مثل خیلی ها که خدا باشون قهر کرده، اصلا نمیذاره دیگه اینا روزه بگیرن، نمیذاره دیگه اینا یه دونه یا الله بگن، اصلا خدا دوست نداره صداشون رو بشنوه. در روایت دیدم به ملائکش میگه که انقدر به اینا بدین که مبادا دلشون بشکنه یا الله بگن. از گوشش همه جاش مال دنیا بریزد، یه وقت نکنه اینجا محتاج بشه صدا بزنه یا ارحم الراحمین. ملائکه میگن چرا؟ میگه اصلا من دیگه دوست ندارم صدای اینو بشنوم، اصلا نمیخوام دیگه صدای این بلند بشه. با اینا خدا قهر کرد. اما اینکه آقا من و شما رو نصف شب شب میاره در خونش، عشق بهت میده، تضرع بهت میده، ای دعا از تو، اجابت همزه تو، خیال نکنی تو دعا میکنی، نه از خودشه. گر خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. عشقش میکنه شما رو بیامرزه، اول عشق بهت میده، با ما هنو قهر نکرده، هنو عاشقیه. این مژده است. اما قرض هم اینه، للذی احسن استغنا عن اونک، نه اونایی که کار خوب انجام میدند از کمک تو بی نیازند. للذی اصاع وجترع علیک خرج عن قدرتک. این هم همین معنی همین آیه است. و نه اونایی که تو همین ماه رمضان خدای نکرده شراب میخورند، تو همین ماه رمضان میرن دنبال بستر زنا، اونا هم از قدرت تو خارج نیستن، هر کاری بخوای باهاشون میکنی، تو مشت تو هند، حالا عجلشون نرسیده. یکی هم بدی میکند، جسارت میکند، در مقابل خدا جرأت به خرج میده، اونم از قدرت خدا خارج نیست. اتفاقا آقا اونم بستر زنا که پهن میکنه به حول قوه خدا، انرژیشو خدا میده. اون باد خنکی که آقا شب میاد میوزه این عرق نکند، اونم از خداست. اونا هم از قدرت خدا خارج نیستن. هممون آقا تو مشت خدا هستیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ولا یمکن الفرار من حکومتک. نه اونایی که شب زنده دارند از قبضه خدا میتونن فرار بکنن، نه اونایی که شب رو تا صبح به معصیت میگذرونن اونا میتونن از قدرت خدا خارج بشن. همش در ید قدرت خداست. این آیه معنیش اینه من یشکر فانما یشکر لنفسه. میگه حالا اگه من میگم لقمان شکر به جا آورد، گل به سر خودش زد، خیال نکنید به سر من گلی زده. اگر میگم لقمان حکیم شاکر بود، نه اینکه من احتیاجی به شکر دارم، نه، خود لقمان رشد کرد و به اوج رسید. و من کفره و اونایی که کفر میبرزند، کفران نعمت میکنند، فان الله غنی حمید، خدا از اونا هم بی نیاز است. چه موجود آقا فوق‌العاده است این خدا، اینش عظیم است، به هیچ کی احتیاج نداره. عبادت هیچ کسی نمیتوند سودی به او برسوند، معصیت هیچ کسی نمیتوند صدمه ای به او وارد کند. به خاطر این به پیغمبر میگد که با بیمیلی از رو سیری و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، سحرا بلند شو یه خورده نافله برای خودت بخون. چقدر آقا این خدا عظیمه. به پیغمبرم میگه من به نافله تو احتیاج ندارم. نمیگه نافلتن لنا، نافله یعنی نماز زیادی، نمازی که واجب نیست، نافله یعنی زیادی. سحرا بلند شو یه خورده نماز زیادی بخون برای خودت، نافلتن لک نه لنا. میگه نه من اصلا هیچ احتیاجی به نماز شب تو ندارم، اما برای خودت خیلی خوبه، خودتو خیلی رشد میده، به همه جا میرسی. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید خدا اصلا یه پستی بهت بده. تو دین آقا بخوان به کسی پست بدن از سحرخیزی میدن، محال آقا کسی سحرخیز نباشه و تو دین پست بگیرد. بالاسخاره هم یستغفرون، یکی میشد یه پست تو دین این از آقا، یکی میشد امام خلق مثل حجت ابن الحسن، آقا این از سحرخیزیه. سحرا بهش دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قد که این کهنه براتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به براتم دادند. زحمت کشیدم، مفتی به کسی چیزی نمیدند. اگه میبینی یکی حافظ شد، برای اینکه یه عمر آقا سحرا بیداره، از سحرخیزی بهش دادند، از شب زندهداری بهش دادند. به خاطر این میگه سحرا پاشو نافله برای خودت بخون، چون آقایون این شبا مقدارش محدود است. من دوست داشتم رو همین قسمت، این قسمت آقا حرف عجیبی است، یکی از روش تبلیغ پیامبران همین بوده است که من کوتاه گفتم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم ولها. این خیلی سبک زیبایی است آقایون. ببینید انبیا میگفتن اگه خوبی کنید به خودتون خوبی کردین، اگر هم بدی کنین به خودتون بدی کردین. مگه ما گناه کردیم به خدا ضربه زدیم؟ نه، خودمون رو بیچاره کردیم. حالا این شبا باید بگیم خدایا ما دیگه گناه کردیم، به خودمون ضربه زدیم، به تو که نزدیم، بیا بگذر، گذشت کن، نادون بودیم. مگه کسی میتونه به خدا ضربه بزنه؟ خودمون رو بدبخت کردیم، خودمون رو از چشم انداختیم، خودمون رو محروم کردیم. بلکه ما انا و ما خطری، اصلا من کیم، ارزشم چقدره، که گناهم چقدر بیارزد، گناه ما کجا، خودمون کجا حساب میاریم که گناهمون کجا به حساب بیاد؟ که میره خودشو گنده میکنه به امام رضا، میگه امام رضا ما مثلا به تو جفا کردیم، کجا میتونی به امام رضا جفا کنی؟ اصلا تو حدت کجاست که بتونی به، اصلا تو کجا، امام رضا کجا، تو کجا؟ این ما انا و ما خطری که تو همین ابو حمزه است، میگه خدایا مگه من کیم، مگه ارزش من چقدره، گناه من مگه چقدر برد دارد که بخوام حالا بگم من به تو ضربه زدم. انبیا میگفتن، ببینید، قل لا اسالکم علیه اجرا، همه انبیا گفتن. تو سوره شعرا از قول همه انبیا این جمله نقل شده. شاید شما تعجب کنید که چرا از قول همه انبیا این جمله جدا جدا نقل شده. خیلی عجیب است. توجه آدمو جلب میکنه. همه انبیا بی استثناء گفتن ما از شما اجر نمیخوایم. اجر ما با خداست. این خیلی مهمه. یک روشی که آقا تبلیغ رو مؤثر میکنه اینه که من از شما چیزی نخوام، کیسه ندوزم برای اینکه جیب خودم رو پر کنم. شما بگی آقا این آقا میاد اینجا عرق میریزد، زحمت میشه، هیچی هم از ما نمیخواد، حتی توقع نداره ما جلو پاش بلند شیم، دوکوری داره، حتی آدرس کار ما رو نمیگیرد که بیاد در خون مغازه ما تلافی کنیم. امیرالمومنین آقا وقتی میرفت بازار خرید کنه، میرفت از کسانی خرید میکرد که آقا رو نشناسن. میگه من برای تبلیغ اجر نمیخوام. میرفت میگشت مثلا نگاه میکرد این مغازه آقا رو آقا میرفت از اون میخرید. میگه مبادا برم از یکی بخرم منو بشناسه تخفیف بهم بده و خیال کنه من تبلیغ دین میکنم برای این چیزا. ماها را چه جوری هستیم؟ ما میگردیم آقا یه کسی رو پیدا کنیم آشنای ما باشد، هیئتی خودمون باشد، پامنبریمون باشد، میریم مغازه اون بدبخت روش نمیشه از ما پول بگیره. میگیم آقا اصلشو حداقل بگیر، آخر با چقدر التماس اصل پولشو از ما میگیرد. این تبلیغو بی اثر میکند آقایون. انبیاء ما اینجوری نیستیم. حضرت زین العابدین وقتی میخواست مکه بره میگشت یه کاروانی پیدا میکرد که آقا رو نشناسند. میگفت نکنه به احترام پیغمبر کارهای من انجام بدن، ساک منو بردارند، آب بیارن که من وضو بگیرم، جا منو پهن کنند. چی کار میکرد؟ یه کاروانی میرفت آقا رو نشناسد. این تو منتهی الاعمال است. بعد تو اون کاروان که میرفت کار همه رو آقا انجام میداد، همه رو. مثلا پیرزن نمیتونه ساکشو بیاره، ساکشو میکرد. این تبلیغش اثر میکنه آقا. این یه وقت منبر بره گول میکنه. وسطهای راه یه دفعه یه کسی مثلا آقا رو میشناخت از کاروانای دیگه میومد میگه آقا شما این جوونو دیگه انقدر بهش دلیر میشدن تو منتهی الاعمال هست، امر و نهیش میکردن. آدمی که فرمون بر باشه آقا همه ادای بهش امر و نهی روش مسلط میشن. مثلا پیرزنه میگفتش که جوون زحمت بکش اون ساک منم بیار. میگفت چش. پیرمرده میگه خود تا اونجا میری ساک منم بیار. میگه من شما رو میارم. اینجوری فرمانبر میشد، همه بهش امر و نهی. یکی میگه آقا شما این جوونو مگه نمیشناسی؟ هر کی یه کاری بهش حواله میده. گفتن آقا جوان خیلی خوبی است، همسفر خوبی است، تمام کارهای کاروان این آقا انجام میده. گفتن آقا این پسر امام حسینه، نوه پیغمبر اکرمه، این زین العابدینه. می اومدن عذرخواهی میکردن که آقا ما شما رو. حضرت عمدن نه، من عمدن میگفت با یه کاروانایی میرم که میگم نکنه به احترام پیغمبر کارهای من به گردن اونا بیفتد. قل لا اسالکم علیه اجرا، این معنیش این است. من برای منبری که میرم، تبلیغی که میکنم، پیش نمازی که وای میستم، این که شما رو هدایت میکنم، اجری از شما نمیخوام. اجر منو خدا میده، به نفع نیکو هم میده. همین آقای دکتر آقا تهرانی هست تلویزیون گاهی نشون میده، من اینو از ایشون شنیدم. میگم منو دعوت کردن آمریکا منبر، گفت صوبان منبر بود، صوبونه هم میدادن تو آمریکا، شیعه ها جمع میشدن اونجا. گفت یکی از این پولدارای ایرانی از منبر ما خوشش اومد. گفت از منبر که اومدن با، یا از منبر ما یا از مجلس. گفت تمام این خرج این دهه رو من میدم، هر چی صوبونه خرج داره، هر چی دارد من میدم، پاکت آقا رو هم من میدم. آقا تهرانی رو گفت این صاحب مجلس اومد به من گفت آقا یک کسی از این کارخونه دارای ایرانی که وضعش خیلی خوب متمکنه، گفته تمام مخارج دادم پاکت آقا. گفت منم گفتم که همه رو بده به پاکت من کار نداشته باشه، ولی همه خرج رو بده. گفت نه نه، پاکت آقا رو هم میدم، من همه رو میدم. گفتم آخه مال من پاکتم گرونه، شما از عهده بر نمیای. او خیلی بهش برخورد، کارخونه دار بود. گفت مثلا چقده؟ یا حالتی. گفت مثلا پاکت شما چقده؟ گفتم مال من روزی 100,000 دلاره. گفت مگه شما رو منبر چی میگی؟ گفت خودم میدونم چی میگی، اون دیگه به خودم مربوط. پاکت منو میخوای بدی روزی 100,000 دلاره. گفت نه من از عهده بر نمیام، برو از هر کی تا حالا میگرفتی از همون بگیر. گفتم خب من گفتم تو کار من دخالت نکن، منم ارباب دارم، پاکت منو میده، شما چیکار داری به کار من؟ میگه اون شب اومدم خوابم برد. اینو من ازشون شنیدم. گفت دیدم قیامت شده، میگن که روزخونا رو بیارین، میخوایم پاکتاشونو بدید. گفت به کمترین روزخون، به کمترین روزخون آقا اون چیزایی که میدادن چشم محیرالعقول بود، پیغمبر اکرم هم میداد. روزخون عادی میومد پاکتشو میگرفت. گفت وقتی نوبت من شد دیدم پیامبر میگه مال ایشون روزی 100,000 دلاره. گفت وقتی دادن دیدم نسبت به کمترین روزخونا نخوچه کشمش به من دادن، هیچ چی نداره. گفت تازه از خواب بلند شدم دیدم اصلا اینا پاکت نیست، اونایی که خدا، اون چشم‌نشانی‌هایی که خدا میده اصلا معنی چی آقا. میرزا اسماعیل دولابی همیشه میگفت به روزخونا میگفت پاکت نگیرین، اگرم میگیرین کلون بگیرین، میلیاردی بگیرین. گفتن حاجی آقا این چه موعظه، یه بار میگین نگیرین، اگه میگیرین میلیاردی بگیرین. میگفت خب قیامت دلتون کم بسوزه، حداقل بگی من میلیاردی گرفتم، اینو فروختم میلیاردی. اما دیگه آدم بفروشه خودشو به انقدر که دیگه آقا این خیلی خسارت است. یک کلام روزه آقا چقدر ارزش داره؟ هدایت انبیا، انبیا چرا میگفتن مثلا اجر ما رو خدا میده. قل لا اسالکم، همه انبیا این جمله رو تو شعرا گفتن. اگه حوصله داشتین من نگاه کنین، هیچ پیغمبری نیست این جمله رو نگفته باشه. خدا از قول همشون اینو گفته که آقا اونا مثل خدا بی‌نیاز بودن، دستشون جلو مردم دراز نبود، از مردم هیچی نمیخواستن، حتی تا این اندازه که برن از کسی خرید بکنن که پامنبریشون باشه، حتی این اندازه هم استغنا نشون میده. امیرالمومنین که دیگه اصلا فدای او بشیم. یه بار اومد دو تا پیرن خرید، یکی 8 دینار یکی 4 دینار. اون 4 دیناریه رو واسه خودش 8 دینار داد به قنبر. قنبر غلامش بود. اصلا قنبر گریش کرد که آقا شما خلیفه ای، شما میپوشی میری بالا منبر. گفت آقا یه نگاهی به گفت که از من گذشته، تو جوونی، جوون احتیاج دارد لباس نو. گفت من دیگه من آسنم سفید شده، 5 سال آخر عمرش بود، عمر ما دیگه رو به گوره، جوون باید لباسه. 8 درهمیه رو میداد به قنبر، 4 درهمیه رو. آقا این بدون این وعظش اثر میکند، این نطقش نافذه. من تو مدده‌های تهرون، آقا مدده‌های سرشناس تهرون، یکیشون شهید شد، اونم شهید غلام علی بود. این آقا خصوصیتی داشت. من یه جمله از ایشون براتون بگم شنیدنی، پشت بلندگو میخون. این هم هم طالب داشت، از ورامین میومدن، از اصفهان میومدن هیئت دیوانگان خوندن ایشونو ببینند. گفتن این کیه که میگن غلام علی، غلام علی خوندنشو ببینید. اما آقا خوندنش که تموم میشد میومد استکان جمع میکرد، استکانا که جمع میشد میرفت ظرف میشد تو آشپزخونه. گاهی همه میخواستن بیان آقا پشت بلندگو بخونن، من میدم شهید غلام علی رفته برای چیزا داره میخونه، آشپزا میگم اینا دستشون نمیرسه به جلسه. مثلا هیئت اینجا بود، آشپزخونه 3 کوچه اون برتر، میگم اینا هم گریه کنن این چیزی ببرن. خب بده، خب همه خب اونجا که هستن همه دوست دارن اونجا بخونن، من اصلا اینجا اجر نمیخواست، نمیخواست آقا بگه من چون مدعام بعد بیام اینجا بشینم چای بعد جلوم بذارم. گفت نه، من چای هم به شما میدم، هم براتون میخونم، هم قند پخش میکنم، هم چای میدم، هم ظرفاتونو میشورم، هم کفشاتونو جفت میکنم. نوکر به تمام معنا. انبیا گفتن، فقط یه پیغمبر گفته که آقا من، اونم خدا، در همه اونا گفتن لا اسالکم، اما در مورد پیغمبر ما خدا میگه قل لا اسالکم علیه اجرا. یا رسول تو هم بگو، همه گفتن تو هم بگو، الا الموده فی القربا. اما پیغمبر ما اجر خواست، اما اجری هم که خواست برای هدایت شما. وقتی تو قرآن میگه ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون اجری هم که از شما خواستم برای خودتون خواستم. میخوام امام زمانی بشید، میخوام حسینی بشید، میخوام علوی بشید، من دوست دارم شما فاطمی باشید، این ور اونور نرید. اگه کسی در خونه فاطمه باشد هدایت میشه، اگه کسی در خونه حجت ابن، یعنی اون اجری هم که خواستم برای هدایت شماست. به خاطر این انبیا گفتن ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه شما کار خوب انجام بدین سودش به خودتون میرسد، ما هیچ احتیاجی نداریم. اگر هم آقا بدی کنین خودتون زیان میبینید. ما کیسه ای ندوختیم، توقعی نداریم، چیزی از شما نمیخوام. به خاطر این پیغمبر ما آقا هدیه قبول نمیکرد، صدقه رو بر خودش حرام کرد. این همه میگه آقا صدقه بدین، اما گفت به بچهای من ندید، صدقه بر ما حرام است. یعنی ما اصلا نگن یه موقع دینی درست کرده که جیب خودش پر کنه، میگه انفاق کنین برای اینکه انفاق کنن بذار تو جیبش. نه نه نه، میگم اصلا میگم نه آقا انفاق کنین، به دیگران بدین، به بچهای من ندید. اصلا به بچهای من حرام است کسی انفاق کنه. هیچ. خدا اینجا میفرماید و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفره فان الله غنی. هر کی آقا راه شکر پیش بگیرد گلیست که به سر خودش زده، هر کی هم راه کفران پیش بگیرد خودشو بیچاره کرده، والله خدا بی نیاز است. امام حسین هم بی نیاز دیگه، دوست داشتم بحثو پیش ببرم وقتم گذشت. امام حسین هم شب عاشورا میگفت من به هیچ کدوم شما احتیاج ندارم. عجیب است. هر کی آقا توی بیابون گیر بیفته، خیلی مرد بوده آقا. من به خدا گاهی رو اینا فکر میکنم در مقابل عظمت امام حسین، مثلا میخوام رو خاک بیفتم بازم ببینم اصلا حقش ادا نمیشه. اصلا مردانگی در انتهاست آقایون. هر کی محاصره بشه با زن و بچهش، سعی میکنه 4-5 نفر رو نگه داره، بالاخره قوت قلبن. حبیب باشه، زهیر باشه، عباس باشه، اکبر باشه، چه پهلوانی میخواد آقا شب عاشورا اینجوری صحبت کنه؟ گفت من هر چی تحقیق کردم دیدم اینا فقط با من کار دارن، با غیر من با هیچ کسی کار ندارن.
نه با عباس کار دارن، نه با حبیب کار دارن، نه با علی اکبر کار دارن، نه با قاسم کار دارن. راضی هم نیستم غیر منی برای من کشته بشه، با من کار دارن، من وای میستم، اینا منو میخواد. بعد فرمودن شما با من بیعت کردین اما من بیعت رو نقض میکنم. یه وقت شما بیعت رو نقض میکنی جهنمی میشی، یه وقت امام بیعت رو نقض میکنه ضرری برای شما نداره. شما میگه آقا من رفتم آماده فداکاری بودم، خود او گفته من احتیاج ندارم، بیعت رو نقض کرده. بعد فرمودن من دعا میکنم خدا عاقبت شما رو به خیر بکند. تا همینجا آقا امتحان سختی است. فرمودن چراغا رو خاموش کنید، چون نگاه حیا تو چشه دیگه آقا. خب کسی از این تاریکی شب استفاده کنید تو این بیابون بلا رو ترک کنین. من فردا یه تنه وای میستم تکلیفمو با این قوم یکسره میکنم. تا اینجا امتحان سختیه، اما حضرت امتحان رو چربترش هم کرد که این دیگه خیلی سخت است. فهمدن از این تاریکی شب استفاده کنین، دست زن و بچه منم بگیرین، از این بیابون بلا دور کنین. یعنی طرف احساس کنه اگه بره یه خدمتی هم به امام حسین کرده، اقلا زینب اسیر نمیشه، اقلا رقیه سیلی نمیخوره، اقلا بچه های امام حسین صدمه نمیبینن، خیمه هاشون آتش نمیگیرن. خب اگه برد یه خدمتی به امام کرده است. چراغارم خاموش کرد، گفت من احتیاج به هیچ کسی ندارم. دین درست نکردیم که ازش بهره ببریم، بی نیاز از همه. اولین اونی که آقا اولین نفر بلند میشه اظهار وفاداری میکنه، اون کلاسش خیلی بالاست. رحم الله عمی العباس، امام صادق میگفت خدا رحمت کند عموی ما انهو کانه نافذ البصیره. او عجب بصیرت نافذی داشت، بصیرت نه چشم، نه چشم باطن، بصیرت، عجب بصیرت نافذ. اولین کسی که آقا مثل مرغ بسمل از جا کنده شد، اصلا یه دفعه کنده شد، خطرناک شد، خطرناک است. عباس ابن علی بود اظهار وفادار، اما خیلی فوق العاده است آقا جناب عباس. مثلا اینکه بلند شه بگه من تا آخر، از این چیزا رسمه دیگه، من تا آخرین قطره خونم پای شما وای میستم، شعار بده، ادعا بکنه، ادعا بکنه. مثلا اهل این چیزا نیست. یک بار من ندیدم آقا عباس گفته باشه من تا آخرین قطره خونم پای حسین وای میستم. بلند شد یه چیزی گفت، تقریبا دعا کرد، کل جملهش هم نیم خطه. گفت حسین جان، خوب گوش بدین، کوتاه مختصر مفید. گفت حسین جان خدا اون روزو نیاره یه چش به هم زدن ما بدون تو زنده باشیم. همین نشست زمین. یعنی چی؟ گفت من منبر شما رو خوب گوش دادم، منبر شما یه پیام داشت و من غیر این پیامی دریافت نکردم. بریم که زنده بمانیم، بریم که 20 سال بیشتر زندگی کنیم دیگه، اصلا فایده دیگه ای که نداره، بهشت هم میریم اما 20 سال هم بیشتر زندگی کنیم. گفت اصلا من زندگی بدون تو رو یه لحظه‌ش هم نمی‌خوام، زندگی زیر سایه تو، بدون تو هیچی. بخاطر این آقا روز عاشورا هر کدوم اینا می‌خواستن برن جونشون رو بدن، انقدر التماس کردن تا آقا مگه میگه من احتیاج ندارم. اونا میگفتن حسین جون ما به تو احتیاج داریم. بله عباس به امام حسین، عباس بعد التماس کنه تا امام اجازه بده خونش بریزد تو دستگاهش. ولی خود امام چه احتیاجی دارد به جناب عباس؟ انقدر آقا التماس کرد دیگه سینه‌اش تنگی می‌کرد. اون غلامش جون آمد گفت، امام صداش زد گفتش که دیگه مواد تو خونه ما سفید شده سر سفره ما، حالا دیگه آزادت می‌کنم برو، این آخر عمری رو آزاد باش. همه رو رد می‌کرد، هیچ کی رو قبول نمی‌کرد. جون گفتش که اون موقع که فراوونی بوده من سر سفره شما کاسلیس بودم، همیشه سر سفره شما آسایش بوده، حالا روز گرفتاری برم جواب مادرت فاطمه رو قیامت شد. دیگه تا فراوونی بود سر سفره امام حسین بود، روز گرفتاری ول کردی و من. امام فرمودن من خودم تو رو آزادت میکنم، من خودم میگم برو. گفت دیگه بعد یه چیزی بگم طوفان به پاشه، اینا طوفان به پا میکردن. گفت آره میدونم، من سیام خونم کثیفه، تو هم میترسی خون من با خون اکبرت قاطی شه. بله خون من کجا، خون اکبر کجا، شاه اینجا، شاهزاده شهید شده. حضرت بهش فرمود، همه گفتن دو نفر رو آقا امام حسین صورت رو صورتشون گذاشته. گفت چون با من اینجوری صحبت کردی میومد سر بدناشون، اما اینکه خم بشه سو، اما وقت سر بدن این غلام اومد آقا همون کاری رو کرد که با اکبر کرد،
گفت تا تو بدانی که پیش من شاهزاده با غلام فرقی نیست، بنازم به بزم محبت که آنجا غلامی به شاهی مقابل بشه. کجا میخواییم پیدا کنیم یه همچه صورتشو گذاشت؟ گفت خدایا صورتشو سفید کن، خدایا بدنشو معطر کن. امشب خدا شاهده هایون پیش آمد، من اصلا نمیخواستم اینجوری روزه بخونم، پیش آمد، اما امشب میخوام ببرمتون در خانه قاسم ابن الحسن. امشب یتیم نوازی تو مارم از اون آقا، یتیم نوازی خیلی ثواب داره. من همه جام تو منبر گفتم اگه میخواییم به کسی محبت کنیم به بچهش محبت کنیم. اگه امرو میخواییم دل امام حسن رو به دست بیارین، برای آقازادش بلند بلند گریه کنیم. وقتی آقا وفاداری هاشون رو اعلام کردن، چون بحث رسیده به اینجا، این توی روزه میخونن، امام فرمودن حالا که موندین همه شما فردا شهید میشه. از اینجا معلوم میشه آقا این 13 ساله همش نگران بود نکنه جا بمونه، همش یه نگرانی آقا، همش قاسم و رنج میده. خب میگه فردا همتون شهید میشین، قاسم هم بین اینا نشسته دیگه، قاسم هم جزء همه است. اما این قاسم ابن الحسن بلند شد گفت عمو جان منم فردا شهید میشم، یا فقط مال بزرگترات؟ خب این ممکنه بد معنیشه، یه واعظی باشه کج بفهمد، از اینا پیش میاد. بگه قاسم ترسید، گفت نکنه کار به 13 سال هم بکشد. امام برای اینکه آقا این کج معنی نشود این سوالو کرد، و الا از همه بهتر برادرزادش و امام حسین میشناخت. اما گفت بذار این سوال ثبت شه بخونن رو منبرا. گفت برادرزاده مرگ در نظر تو چگونه است؟ یعنی از ترست میگی یا رو عشق میگی؟ اینو برای ما تفسیر کن. این برادرزاده بلند شد گفت احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. مال قاسم رو یه خورده چربش کرد، مال هیچ کس رو اینقدر. گفت برادرزاده تو هم شهید میشی، اما مال تو بعد از بلایی عظیم. از این استفاده میشه که آقا مقتل هیچ شهیدی مثل قاسم ابن الحسن جانسوز نبوده. نمیدونم، میترسم حقش ادا نشه، من به خدا میترسم، اما میگم شاید اینجا گریه نکنید یه وقت دیگه گریه میکنه، یه جا دیگه گل میکنه. امام حسین بدنش رفته زیر سم اسباب، امام رفت، اما بعد از شهادتش سر از بدنش جدا کرده بودن بدن، اما اون جوانی که آقا زنده بود بدنش زیر سم اسباب، برای هیچ شهیدی نبود. بعد از بلایی عظیم، یعنی مقتل هیچ کی مثل قاسم نیست. من اسم شهید غلام علی رو بردم، جوون رو میخوام با سبک ایشون هم آشناشید. این روزه ماله میگو آقا وقتی این جمله رو امام گفت این قاسم جون گرفت، این 13 ساله احساس هویت به قول امروزی ها کرد. از خیمه که اومد بیرون رفت اکبر رو پیدا کرد، اکبر پسر عموش بوده. این سبک ایشون تو روزه خونی، اکبر پسر عموش بود. گفت اکبر فردا چه کاره ای؟ اکبر گفت من که تا آخرین قطره خونم بود. گفت بزن قدش. این دوتا پسر عمو آقا دست دادن عهد بستن که فردا تا آخرین قطره خونشون از حق دفاع کنن. اما آقا جناب قاسم دید اکبر رفت به عهدش وفا کرد، اکبر تموم شد، بدنش آمد دارالحرب. اینجا دیگه آقا سینهش تنگی کرد، اومد گفت عمو جان اجازه میدیم منم جون ناقابلم رو فدات کنم؟ اکبر رفته منم میخوام به عهدم وفا کنم. امام یه جمله فرمودن که برادرزاده من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم، چون تو یادگار امام حسن هستی. یاد میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچ عیبی به تو وارد نیست، تو یه آدم شجاع دلاور جانباز، اما عموی تو یه عیبی داره، اونم که داغ تو رو نمیتونه تحمل کنه. عیب از منه، عیب از تو نیست. آقا هرچی این برادرزاده خودش رو دست و پای عمو انداخت. عمو جان دیشب قول دادیم، پاشو میبوسید، دست هر چه کرد نشد. شاید زنای حرم هم آقا بلند بلند برای قاسم گریه می‌کردن، این بچه باید چقدر التماس کنه تا عمو رو راضی کنه. بعضی میگن آخر اومد تو خیمه، تو خیمه‌ای که مال خودش بود، این زانوهاشو بغل کرد، قاسم سرشو گذاشت بین زانوهاش، نعره میزد گریه میکرد که من چیکار کنم؟ چرا
نجم خاتون اومد مادرش. اینا این جمله رو میگم مادرها گریه کنن. نجم خاتون اومد گفت پسرم چرا اینجور گریه میکنی؟ چشماتو گریون نبینم. یه جمله گفت واقعا اینم طوفان به پا کرد. گفت مادر همه بابا دارن رفتن شهید شدن. من یتیمم، کسی به من اعتنا نمیکنه که. اگه امرو بابام بود منو میفرستاد، منم شهید میشدم. اینجا میگن یه دستخط بهش داد. گفت اگه این دستخط تو عمو ببینه دیگه جلوتو نمیگیره. آیون دوان دوان این برادرزاده اومد. گفت عمو دستخط بابامو آوردم. همین که چشم امام حسین افتاد به خط برادرش، برادر دارا، دیدم مثل بارون گریه میکنه. دید برادرش نوشته حسین جان کربلا نیستم جونم و فدات کنم، اما قاسمو از طرف من بفرست، منم میخوام جلو مادرم رو سفید باشم روز قیامت. اینجا دارد آقا این برادرزاده و عمو همدیگر رو بغل کردن، انقدر تو بغل هم گریه کردن، یه وقت عمو از یه طرف افتاد، قاسم از یه طرف. و صلی الله علیه.